و البته یک راه ارتباطی دیگه هم برای اینکه شما بتونید با ما در ارتباط باشید وجود داره، 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما، و شما میتونید از این طریق هم با برنامه سازان شبکه های رادیویی در ارتباط باشید و در مورد برنامه ها اظهار نظر کنید، پیشنهاد بدید، انتقاد کنید و کمک کنید برای بهتر شدن برنامه هایی که از شبکه های رادیویی میشنوید. به ساعت 20 رسیدیم، گفتگوی فرهنگی رو در این زمان تقدیمتون میکنیم، بشنوید.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنیم،
متاسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم. اصلا
ولی من حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
هم مهم بکنید، شما الان من میگید کدوم بحث مهمه؟
یک پیشینه تاریخی صنعت فرهنگی داره.
کار فرهنگی هم مثل دیگر کارها کار هست.
به نظر میاد اتفاقا یه فرصت بسیار بزرگی است برای این کار.
گفتگوی فرهنگی.
پیش از اینت بیش از این اندیشه عشاق بود، مهورزی تو با ما شهره آفاق بود. بردر شاهم گدایی نکته‌ای در کار کرد، گفت بر هر خان که بنشستیم خدا رزاق بود. به نام خداوند بخشایشگر مهربان، همراهان دلاغاه فرهیخته، دوست داشتنی شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید. من امین خرمی میزبان شما با افتخار در حوالی 60 دقیقه پیش رو برام به رسم معهود، سنت مألوف و همیشگی در گفتگوی فرهنگی میکاویم، میجوییم تا بیابیم کلانترین مباحث حوزه فرهنگ و هنر رو در قالب افتخار همنشینی با مهمانان عالی مقام، خبره و خیرتی که شرف حضور دارن در استودیو یا گاه از طریق خطوط ارتباطی به جمع ما اضافه میشن. بنامون در این گعده‌های گفتگو محور روایت و رویکرد نگاهی نقادانه است، نقدی عادلانه، منصفانه و موشکافانه. اجازه می‌خوام پیش از آن که عرض کنم با چه محور و چه مهمانان بزرگ نامی افتخار همنشینی شبانه با شما عزیزان رو داریم، دو نکته رو بر مدار تکرار بنشینم. سامانه پیام کوتاه 301035، شماره آشنای روابط عمومی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162، دو پل ارتباطی برای دریافت آرا، نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما سروران عالی مقام تردیدی نداشته باشید. تک تک آرای شما توسط همکاران مورد رصد قرار میگیره تا در راستای پاسخ مطلوب به مطالبه شما گام بردارن. دو دیگر در بستر فضای مجازی با نصب برنامه کاربردی ایران صدا همینک میتوانید ما را هم بشنوید هم ببینید، و اگر به هر دلیلی شنیدن برنامه محبوبتون مانند گفتگوی فرهنگی رو از دست دادید، با جستجوی نامه برنامه، نام شبکه، روز و ساعت، اون برنامه رو بارگیری کنید در هر فصل و فضایی که این فراغت بر شما ایجاد شد به شنیدن برنامه محبوبتون بپردازید. اما آنچه که در گفتگوی فرهنگی امشب به شما تقدیم خواهیم کرد در ادامه ویژه برنامه های شبکه رادیویی گفتگو بر بلندای اتفاقی که در 17 دی 1314، یعنی مسئله قانون کشف حجاب رضا خان هست، به شکل متمرکز بررسی پیامدهای سیاست کشف حجاب رضا شاه بر هویت اسلامی زنان رو در ایران عزیز در شرایطی با شما و دوستان عزیز همدل و همراهی که با این برنامه به شکل حضوری در استودیو و تلفنی قسمت خواهیم کرد، که با افتخار از خانم دکتر ظاهر سادات میر جعفری، عضو محترم هیئت علمی گروه مطالعات زنان در دانشگاه جامعه انقلاب اسلامی و از پژوهشگران ارشد حوزه مسائل زنان و مدرس محترم دانشگاه در استودیو میزبانی میکنیم. عرض درود و ادب و احترام من رو سر خانم دکتر میر جعفری پذیرا باشید. خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بزرگواران و همه شنوندگان عزیز.
تمنا میکنم از طریق خطوط ارتباطی هم سرکار خانم دکتر فاطمه محبی از پژوهشگران ارشد حوزه مسائل زن و خانواده به جمع این برنامه پیوسته. خانم محبی عرض سلام و شب بخیر، من رو پذیرا باشید، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
خواهش میکنم، عرض سلام دارم خدمت شما، همه شنوندگان محترم برنامه و سرکار خانم دکتر جعفری که دارم خدمتشون.
بزرگوارید، سپاسگزارم از شما. آنچنان که عرض کردم به شکل متمرکز امشب نگاهی داریم با رویکرد موشکافانه به پیامدهای سیاست کشف حجابی که رضا خان بر ایران تحمیل کرد. البته که اتفاقی که به سبب همون نگاه مستبد خودش شکست خورد، چون عموماً مباحث و مؤلفه‌های فرهنگی با زور و قلدر مآبی هیچگاه به جایی نرسیده. اما در ساحت این نگاه موشکافانه آن سیاست‌ها رو بر هویت اسلامی زنان مد نظر قرار دادیم. بعید می‌دونم نیاز به مقدمه‌ای باشه، تیتر به شدت واضح و آشکار هست و با توجه به اینکه شما لطف کردید از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه بودید، من جسارت میکنم و کسب اجازه میکنم از سرکار خانم دکتر میر جعفری روایت شما رو خانم محبی بشنویم، سپس با خانم میر جعفری همراه خواهیم بود. در خدمتتونم خانم دکتر محبی بزرگوار.
بله، خب قانون منع حجاب، حالا اگر بخوایم از عنوان قانون این نبوده، اما خب در سال 1314 با توجه به سفری که حالا پهلوی اول در واقع رضاخان پهلوی داشتن به ترکیه و پذیرش دعوت آتاتورک، دعوت متقابلی که ایشون داشتن برای اینکه به ایران مجدد سفر بکنن، رضاخان خیلی تمایل داشتن که خیلی سریع هم این قانون رو در کشور پیاده سازی بکنن و به همین دلیل خب حتی مثلا کانون بانوان رو فعال کردن که زیر مجموعه وزارت در واقع معارف و حالا بخوایم بگیم وزارت معارف اون دوران بوده، اونا فعال شدن و کارهای فرهنگسازیاشو انجام دادن برای اینکه بتونن در واقع این قانون هر چه سریعتر پیاده سازی بکنن. بله. که اون عقب موندگی ایران به قول زعم بزرگوارانی که حالا اون زمان کارهای فرهنگی میکردن جبران بشه. این تاریخچه‌ای بوده که حالا از اون قانون وجود داشته.
بسیار عالی. خدمت شما عرض بکنم که در روایت و مرور همین تاریخ، حالا نقشی که برای وزارت معارف اون زبان، کارگروهی که در حوزه زنان و بانوان بود و البته مؤلفه‌ای که شما در ساحت فرهنگ سازی که این رو دیگه میتوان بهش انقلت وارد کرد، چون قاعدتاً بجز نوع نگاه روایت استبدادی حداقل نمیتوانیم بگوییم بستر فرهنگی دیگری فراهم که شاید در پهلوی دوم حالا با استعانت از محیط‌های نخبگانی مثل دانشگاه یا بهره بردن از بازوهای اجرایی مثل جامعه هنرمندان و رسانه کمی این بستر فرهنگسازی هویدا بود. خب ما اگر عقبه ایران رو، این دیگه پرسش مشترک از روایت شما رو میشتن خانم محبی و به قول معروف گفتنی فرموشات خانم دکتر میر جعفری، اگر عقبه به ایران عزیز رو حتی پیش از پذیرش دین هدایتگر مبین اسلام مد نظر قرار بدیم، بانوان ایرانی در کنار مردان هیچ تفاوتی نمی‌کنه. مسئله توجه به ظاهر از پوشیدن لباسی برازنده برای هر گروه و طبقه اجتماعی که وجود داشته و از همه مهمتر پوشیده بودن آن پوششی که انتخاب می‌کردن رو حداقل سابقه و سابقه 6000 ساله می‌تونیم براش متصور بشیم. یعنی از آیین مهر این جزء قوانینی بوده که دیگه هم شرع مثلا آن زمان با نگاه تشرع به پذیرش آیین مهر و هم عرف قدمت و سابقه عظمت فرهنگی ایرانیان اون رو پذیرفتن. بی هیچ تردیدی بعد از پذیرش دین هدایتگر مبین اسلام دوام و قوام مسئله به نام ستر، پوشش عفیفانه، یا بهتر بگوییم زندگی در این بستر، یعنی پذیرش زندگی عفیفانه به عنوان یکی از اصول محوری دین اسلام سلوهای فعلیت و فعالیت قرار میگیره. جامعه ایران حتی در بعد از دوره صفویه که تشیع پرچم خودش رو به عنوان دین رسمی عنوان میکنه، یعنی در گذار قاجاریه و پهلوی اول و دوم ارتباطی تنگاتنگ با بدنه روحانیت داشتند. اولین شاید خط مش اشتباهی که کسی مثل رضاخان در این میان تلاش میکنه برای مسئله به نام کشف حجاب نقش آفرینی میکنه، کنار گذاشتن استناد جامعه ایرانی به بدنه روحانیت، بهتر بگویم بدنه‌ای که موازین اسلام و شرع رو بست و گسترش میده در جامعه. اینجا بود که برای اولین بار هویتیابی به نام جنس نگاه محقرانه به زنان مثلا متدین به دین اسلام و متشرع به پوشش به عنوان یکی از اصلی ترین الگوهای عقب ماندگی عنوان میشه. و حالا تمرکزی که شما بر دیدار و بازدید مجدد رضا شاه از ترکیه ی آن زمان آتاتورک داشتید، هویت زنان رو در این بازه زمانی شما چگونه تعبیر میکنید؟
من اول یه مقدمه خیلی کوتاهی رو بگم، یه ذره کوتاه نباشه اما اهمیتش در مورد این سوال شما فکر می‌کنم جا داشته باشه که یه خورده باز بشه، یعنی کم اهمیت نیست مرتبط با این سوال شما.
خواهش می‌کنم هم بفهمید.
خواهش می‌کنم. یه مقدار حس می‌کنم بحث باستان‌شناسی، بحث تاریخ‌شناسی به خصوص مثلا تحت تاثیر حالا مدرنیزاسیون بخوایم بگیم یا مثلا حالا لیبرالیسم بخوایم بگیم خیلی بهش کم لطفیش و بی‌توجهی شده، یعنی در واقع خواستن خیلی سوق بدن به این سمت که این شرایطی که ما الان درش هستیم خیلی بهتر از قدیمه. ولی لزوما اینجوری نیست. من خودم چند روز پیش داشتم یه مستندی رو از شبکه مستند نگاه میکردم که راجع به باستان شناسی بود. تمدن‌های 24-25 هزار ساله حتی کشف شده و واقعا وقتی که مثلا شما نگاه میکنید به آثاری که به جا مونده واقعا پایه تمدنی و اجتماعی و فرهنگی قوی وجود داشته. اما چون میخوان این رو توی حالا از حالا تو فضای آکادمیک میخوان بگن که شرایط مدرن خیلی شرایط مطلوبیه و حالا در پس این که این شرایط مطلوبی هستش حالا کالاهای خودشونو بفروشن یا فرهنگ خودشونو عرضه بکنن، یه مقدار به عقبه تاریخی تمدن‌ها کم لطفی میشه. حالا رضای پهلوی هم محمد رضای ببخشید رضای پهلوی هم فکر میکنم با توجه به عدم شناخت و عدم حالا اون عرقی که به یعنی حالت غرب زدگی که در وجودش داشته، چون حالا به هر حال اونا باعث شده بودن که ایشون بیاد سر کار به واسطه این کودتا، خیلی راجع به این موضوع غفلت کرده، میگم همین راستا گام برداشته. اما این نباید باعث بشه که ما فکر بکنیم و این دیدو داشته باشیم که زنان ما در مثلا 6000 سال پیش دچار یک عقب ماندگی فرهنگی بودن. اصلا اینجور نیست. حتی مثلا تمدن‌های دیگر اگه بررسی بکنیم، لذا این که مثلا این دید اول اشتباه و غلط هستش. ما باید اتفاقا یه بازگشت به عقبی داشته باشیم، یه خانشی از تمدن‌های قبل و قبل‌ترش داشته باشیم تا واقعا ببینیم چی بوده اون هویتی که تعریف شده برای زنان. شاید حتی خیلی نکات مثبتی درش وجود داشته باشه که ایران ما هم بی‌بهره نبوده. در واقع زنان ایرانی بعد از ورود اسلام حتی خیلی از در واقع اون آداب و رسوم که از قبل داشتن رو کنار نذاشتن، تکمیل کردن با آداب و رسوم و دستورات دینی.
بله.
یعنی اشتباهاتی وجود داشته در زمان ساسانی اینا اونا رو حذف کردن و دین اسلام رو جایگزین کردن. به خاطر همین به واسطه همین من فکر میکنم اون هسته فرهنگی و حالا تمدنی ما الان خیلی قوی تر شده یا میتونیم اونو حتی خیلی تکمیلش بکنیم به واسطه اسلام.
بسیار عالی. بی نهایت از شما سپاسگزارم از اینکه دقایق از وقت خودتون رو خانم دکتر محبی در اختیار این برنامه قرار دادید. روایت های شما رو ما به عنوان بخشی از سرفصل برنامه امشب حتما بعد نظر قرار میدیم، اما چون از طریق خطوط ارتباطی با ما همراه هستیم بیش از این من مصدی اوقات نمیشم. بهترین ها رو برای شما آرزومندم. مانا باشید به مهر برقرار به نام. همراه بودیم با سرکار خانم دکتر فاطمه محبی از پژوهشگران ارشد در حوزه مسائل زن. اما خانم دکتر می جعفری نخست بابت صبر و تحملتون بی نهایت از شما سپاسگزارم. اما همین روایت رو از زبان شما هم با نگاه و منظری که شما برش استوار هستید به یاری می طلبم. در خدمتتونم.
خیلی استفاده کردیم. من میخوام چون ایام با سعادت ماه رجبیه رو داریم، با یه حدیثی از امام باقر شروع کنم چون خیلی مرتبط با بحث ما هست. قال الباقر علیه السلام: الحیاء الایمان مقرونان فی قرن فاذا ذهب احدهما تبعه صاحبه. میگه شرم و ایمان به هم پیوستند، هرگاه یکی از آنها برود دیگری هم در پی آن دور میشود. من خیلی جالبه حالا بحث تمدن رو مطرح کردید.
ما
دارای تمدن غنی ایرانی هستیم، همراه هست با نجابت و حیای زنانش.
بی تردید
اون حیا و عفتی که ما در زنان ایرانی قبل از اسلام شاهدش بودیم با ظهور اسلام تقویت میشه.
بله.
نه این که کم رنگ بشه، بلکه تقویت میشه. در واقع زن ایرانی هویت ایرانی خودش رو که هویت زن پوشیده مفتخر و صاحب عقیده و ایمان هست با ظهور اسلام تقویت میکنه. ما در قبل از اسلام زنان ثروتمندمون زنان پوشیده بودن و زنان فقیرمون حجاب نداشتن و این مشخصه بانوی مفتخر ایرانی بوده.
متوجه. بله.
و همین امر رو در حالا ظهور اسلام، مخصوصا من حالا توی شهر یزد هستم، زنان یزدی رو یادم هست وقتی کوچیک بودم، زنان یزدی که اکثرا زرتشتی بودن با افتخار اسلام رو انتخاب کرده بودن و بیان می‌کردن به دلیل اینکه ما پوششی که داشتیم به پوشش اسلامی نزدیک بوده. یعنی قبل از اون تو زرتشت هم همینا تاکید
شده. بله بله.
به عنوان یه دین باستانی. اما یک سری احکام و آیین‌های اسلام آورده که برای ما آزادی بخش بوده و این رو با دل و جون قبول کردیم. مثل حالا وضعیت‌هایی که سختگیری‌هایی که در دوران عادت ماهیانه یا مراسم‌های خاص در مورد زنان داشته. خب پس می‌بینیم که اسلام در واقع یک آزادی بخش یا یک تأیید کننده بسیاری از رفتارهای حیاآمیز و عفت‌بار بوده برای زن‌ها. خب ببینید، ما این سابقه فرهنگی غنی رو تو زنای ایرانیمون داریم. از این طرف قبول داریم هممون که تغییر فرهنگی یک شبه رخ نمیده.
بی‌تردید.
قطعاً باید ما در سطوح ارزش‌ها، باورها، نمادها و هنجارها تغییراتی رو انجام بدیم تا برسیم به یک تغییر فرهنگی ثابت.
درست.
خب رضا خان اومد یک سری سیاست هایی رو در پی گرفت که اون هم سیاستش یک مرحله نبود، برنامه ریزی شده و هدفمند بود. از سال 1313 شروع کرد، یک سلسله قواعد و قوانین رو کم کم اجرا کرد تا برسه به اون برنامه کشف حجابش.
بله بله.
خب یه سری اومدن، مثلا ما 5 تا مرحله رو داشتیم. یکی قانون اتحاد شکل البسه بود، بعدش قانون از طریق حالا قانونهای دیگه برای توی تغییر لباس آقایون حتی تغییراتی رو رخ دادن، اعمال کردن. یک کنگره‌ای رو برگزار کردن، کنگره زنان شرق، و در اون به اهمیت برهنگی برای دستیابی به توسعه غربی اشاره کردن.
بله.
زنهایی رو آوردن که به عنوان زن الگو تو این کنگره سخنرانی کردن. قانون استفاده از کلاه پهلوی رو ما داشتیم و بعدش تشکل‌های کانون‌های زنان و حالا روزنامه زنان و اینها رو. بعد در سال 1314 یک دفعه اون قانون کشف حجاب که میاد و الزام میشه برای ساختارهای دولتی.
درسته.
که زنها باید حتما در این ساختار و به این شکل بدون حجاب در محافل عمومی شرکت داشته باشن و حتی کارمندان آقا رو مجبور میکنه که توی مراسم ها اگر میخوان حضور داشته باشن همسرانشون رو باید بدون حجاب توی
بله،
این محافل
بله، بله.
ورود بده. خب همه اینها میبینیم که سیاست های کشف حجاب هم سیاست های تدریجی بود. اما این سیاست ها چقدر موفقیت آمیز بود یا چقدر با عدم موفقیت روبرو شد برمیگرده به همین ساختار قوی زنانه‌ای که ما داشتیم، ساختار با حیا و با عفت.
اتفاقا خانم دکتر میرجعفر، این ساختاری که شما دارید بهش ارجاع اشاره می‌فرمایید، چون طی شب‌های پیشین ما متمرکز گفتگوی فرهنگی برنامه‌ای که افتخار میزبانی از شما و همکلامی با شما رو داریم، به شکل متمرکز بخشی از همین ساختار رو مد نظر قرار داد، کاملا هم عرض هست با آنچه که سیاست دیکته شده، بهتر بگم یک سیاست حقنه شده، نه بر اساس باور کسی مثل رضا خان، حالا باور داشته یا نداشته اصلا الان مورد بحث ما نیست، اما وقتی چنین فردی بدون شناخت از ابتدای عرایض من بهش اشاره کردم، ارتباط خانواده و جامعه ایرانی با بدنه روحانیت از یک سو، دو دیگر التزامی که حسب فرمایش خودتون به شرع با هر دینی حتی قبل از پذیرش دین هدایتگر اسلام، به حال ایرانیان افرادی موحد، انسان‌های موحد بودند، اینجاست که این عدم شناخت آن تنگ نظر بین، نگاه تنگ نظرانه و بینشی برآمده از عدم شناخت حتی مردمان یک سرزمین، رخداد و رویدادی که خود رضا خان اصلا به عنوان فخری از دوران پهلوی اول ازش یاد میکنه، آنچنان با شکست تحقیرآمیزی همراه میشه. اجازه میخوام عرض درود و ادب و احترام داشته باشم محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر مرتضی آقا تهرانی، از عزیزان ناماشنا و شناسا و البته بزرگواری که رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی هم هستن. حاجی آقا تهرانی، عرض درود و ادب و احترام من رو زیرا باشید، به گفتگوی فرهنگی خوش آمدید.
مادام سلام علیکم و رحمت الله، توفیق خدمتتون آقا.
سعادت است آقا شنیدن صدای شما با این انرژی، همیشه حداقل برای من دلگرم کننده و مشوق بوده.
خدا حفظتون کنه ان شاء الله. منم از شما و همه عزیزانی که حتی پیداشون نیست، توی صدا خیلی ها زحمت میکشن که مردم نمیبینندشون و فقط هم صدای مثلا فرسون امثال بنده رو میشنوام، خیال میکنن ما کاری میکنیم، در حالی که اون خواهرها و برادرایی که پشت صحنه دارن واقعا زحمت میکشن، از همتون تشکر میکنم.
بزرگوارید، مهربانید جناب آقا تهرانی عزیز. ما هم همیشه قدردان عزیزانمون، چه در بخش فنی، چه آنچنان که شما اشاره کردید تهیه سردبیری و نظاری از این دست هستیم. در استدیو از سرکار خانم دکتر ظاهر سادات میرجعفری، عضو هیئت علمی گروه مطالعات زنان دانشگاه جامعه انقلاب اسلامی و از عزیزان مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه زنان هم میزبانی میکنیم. شما فصل فرمایشات ایشان رو شنید، دقیقاً در نقطه‌ای در حقیقت ارتباط ما با شما برقرار شد که به مسئله نگرش ساختاری کسی مثل رضا خان در حوزه تصویب، بهتر بگم ارائه قانونی به نام کشف حجاب، عرض کردم قانونی که به شدت با جامعه برخورد پیدا کرد و در نهایت مجبور ملغا کردن اون قانون شد. اما جناب آقا تهرانی، من به لباسی که شما برش، لباس مقدس روحانیتی که در حقیقت ملبس به اون هستید، از یک سو یعنی ارتباط من جامعه ایرانی با بدن روحانیت، از سوی دیگر شما به عنوان یک محقق و پژوهشگر به شکل توامان این دو نگاهتون رو به یاری میطلبم. آن نگاه، بهتر بگم آن قانونی که با وجود عدم شناخت کسی مثل رضا خان از جامعه ایرانی، عرف و شرع مردمانش ایجاد شد و عرض کردم به شدت هم با بازخورد منفی موافق شد، بر هویت اسلامی زنان در آن عصر چه تأثیری گذاشت؟ در این گذار بیش از یک قرن از آن اتفاق چه تأثیری رو توانسته بگذارد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دستتون درد نکنه، موضوع خیلی خوبیه که فرمودیدم که جای خوب بحث بنده رسیدم. الحمدلله خدمت خواهرایی هم که حضور دارن اونجا سلام میکنم.
بزرگوارید.
ببینید، قانونی که داده میشه باید توجه بشه به اینکه این قانون رو برای کی داریم میرانیم و تصویب میکنیم.
بله.
و تصویب میکنیم.
بله.
مثلا قوانینی که خدای تعالی، ما یکی از مراتب توحید ربوبی تشریعیه، یعنی حق قانونگذاری از آن خدای تعالی.
درسته.
چون خداوند متعال بهتر از همه میدونه که به همه ما انسانها چی داده، ذاتیاتمون برای او روشنه، فطریات ما براش روشنه.
بله.
میدونه که دنبال چی هستیم، گم شده واقعی ما کجاست، برای همین به همون مناسبتها قانون میرانه. این گذشته از اینه که ببینه که مسائل جامعه چگونه، اون یه حرف دیگه، ولی در اصل این قانون باید با به گونه‌ای باشد که با فطرت من سازگاری داشته باشه. عفت داشتن و حیا داشتن یکی از واقعیاتی است که در همه انسان‌ها هست و اینو دارن.
اگر شما بله بله
به جبر و زور این رو برعکس کردی، این اینه ما الان داریم تو اتوبانی میریم که مثلا فرض کنید که اتوبان تهران قمه، دست راستش معلومه چپش معلومه، ماشین‌های ما همشون دست چپشون فرمونه و راننده نشسته و رانندگی به طرف راسته. اگه یک نفر این قانون رو عوض کنه که خلاف مسیر واقعی است، چه به سرش میاد؟ یعنی در برابر تمام این تریلرها و ماشین‌های کوچیک بزرگ قرار میگیره و شاید 10 دقیقه نمیشه که تکه تکه میشه و هیچی ازش نمیمونه.
بله بله بله،
قانون باید اینطور باشه و برای همین هم حرکت قوانین الهی حرکت قصری نیست به قول آقایون فلاسفه، یعنی حرکت به سمت بالا نیست بلکه به سمت پایینه، چون با فطرت و روحیات من میخونه. وقت بعد من یه روحیاتی دارم، انسان‌ها هم یه اشتراکاتی دارن با هم دیگه، یعنی مثلا الان زن مرد هممون تو جامعه که زندگی میکنیم ما یه روح و روانی داریم که یه نکاتی درش به شکل ذاتی و فطری نهاده شدن.
درست.
هممون میخوایم برای همیشه باشیم، هممون دوست داریم لذت ببریم، هممون دوست داریم که احساس خوبی داشته باشیم. یک یکی نگاه کنید، این طور نیست که فقط من این طور باشم یا شما این طور باشید، همه برادران و خواهران عزیزمون هم همینجوره. وقت اسلام حسن قانونگذاری و تدوین قانونش اینه که با توجه به تمام این وضعیتی که انسان‌ها دارن، این موجودات دارن، برای اینا قانون رانده و برنامه ریزی کرده، حتی اگر آخرت و قیامتی هم نباشد. آقا بگونه ایست که تو همین دنیا هم بهترین خواهد. حالا شاید خیلی ها این تجربه رو ندارن، بنده تجربه زندگی کردن در خارج از کشور رو در بین کسانی که افاف و اجاب در بینشون اصلا مثلا کم معنا، البته اونا هم دارن ولی نه مثل ما ها.
متوجهم. بله بله،
باور نمی کنید اصلا وقتی که افاف نیست، وقتی پوشش درست برای مردان و زنان معنا پیدا نمی کنه، اول ضربش می خوره به خود خانواده و زندگی، یعنی اون تک سلولی خانواده جامعه که خانواده است ای شکسته میشه. وقتی شکسته شد به دنبالش آثار بسیار نکبتباری تو جامعه تحقق پیدا میکنه. مگه الان شما برید نگاه کنید کشورهایی که اروپا مثلا جایی دیگه که اهمیت نمیدن به این مسائل، چقدر مینالن از بسیاری از مشکلاتی که اصلا بخش اینجا در کشور ما اصلا برای ما مطرح نیست.
بله.
اصلا نمیدونیم هم. و امیدوارم که ماها تحت تاثیر او تبلیغات و چیزا نباشیم. منتها رضا خان خیال میکرد با چنین فشاری میتونه که حجاب خوابو برداره و بعد اگه اینو برداره ما متمدن میشیم. تمدن که به این چیزا حاصل نمیشه.
درود.
تمدن و رونق فکری و علمی اینا جای دیگه باید دنبال کرد و پیدا کرد، نه به این که خدا نکرده خواهران و برادران رو آدم مثلا جوری تو جامعه بیاره که خلاف فطرت ذاتی اینها باشه.
اختیار دارید. و عرض پایانی من برای اینکه بیش از این مصدع نشم حاج آقا تهرانی، در حد 2-3 دقیقه. به هر حال فکر نمی کنم حتی دشمنان این آب و خاک و نظام مقدس انقلابی و اسلامی اون این مسئله رو به قول معروف گفتنی حداقل در باطن خودشون بتونن تکذیب بکنن که مسئله هویت بخشی، کنشگری بانوان محجبه ایرانی و اسلامی در تمامی سطوح، از سطوح حکمرانی سیاسی تا فعالیت و فعالیت اجتماعی، که از مهمترین دستاوردهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران. وقتی امروز با توجه به هم چنین عقبه یک قرنه تلخی که در نهایت خود جامعه‌مون رو پس زد، از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی و شأنیت بخشی به حوزه بانوان نگاه میکنیم، هویت بانوی مسلمان امروز ایرانی از زاویه دید شما بر چه مسئله ای استواره؟ یک مسئله را اگر بخواید انتخاب بکنید میان این دایره گسترده، آن مهمترین چیست؟
یه چیزی نمیدونم چقدر وقت دارم.
حد اکثر 3 دقیقه آج آقا.
3 دقیقه وقت کم میارم. یه چیزی هست، نکته‌ای هست. اگر هر کسی به این فکر باشه که خودش رو بسازه، خودش رو بسازه اون گونه ای که خدای تعالی دوست داره،
بله،
من فکر کنم همه میرسه. اما اگه اینطور نباشه، وقتی یه علم جدیدیه که این الان کار میکنن روش و تو روانشناسی و فلسفه هم ورود کرده، کار کردن به نام سابجکتیفیکیشن، یعنی خودشی انگاری.
درسته؟
به این معناست که طرف نگاه میکنه فقط اطرافیان دربارش چی میگن. اسلام اینه نمیگه، میگه نگاه کن ببین که اون که خالق توست تو رو چی میگه و چی گونه میخونه، چی گونه میبینه.
درود.
نه اینکه فقط به دنبال این باشیم که به اصطلاح دیگران رو راضی بکنیم. نه، رضایت اول مال کسی است که